بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ولی العصر ادرکنا. جلسه قبل یک نکته ای رو اشاره کرده بودیم، بنا بود که بزرگواران مراجعه کنند و در کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، در این باب چند تا روایت داره که بر اساس این روایت ها ما الان نمیخوایم جمع بندی کنیم این بحث رو، چون بعضی از روایت ها توضیحاتش با برخی از روایات دیگه یه تفاوت هایی داره، برای جمع بندیش نیاز هست که در واقع یه مقداری رو اون بحث نبوت و تفاوت اینها با هم دیگه تکیه بشه. یه باب دیگه ای هم هست، همون کتاب الحجه، باب و طبقات الانبیاء و الرسل و الائمه علیهم السلام. حدیث یک از این باب دومی که عرض کردم، البته این قبل از اون باب است، خواستم بگم اون یک باب مشخص داره، من گفتم چند تا باب اول کتاب الحجه رو ببینید. در روایت اولش یه همچین دستبندی ای شده است، گروه اول انبیایی که تنها بر خود پیامبری دارند، بر اونها فرشته سخن میگوید، بر اونها وحی میشود، الهام میشود، به هر ترتیبی اینها فقط خودشون به هدایت الهی هدایت شدند، قرانی کاری بکنند برای دیگران. گروه دوم انبیایی که برای تبلیغ مبعوث نشدند، فرشته را در خواب و بیداری می‌بینند و صدای او را می‌شنوند. گروه سوم انبیایی که جهت تبلیغ مبعوث شدند، فرشته را در خواب و بیداری می‌بینند، صدای او را می‌شنوند، ولی خودشون امام دارند، خود این انبیا، چون در به اصطلاح رتبه بندی امام بالاترین مقام است. یه انبیایی هستن که مبعوث شدن بناس تبلیغم بکنند، فرشترم میبینن هم در خواب هم در بیداری، اما امام دارند، خودشون یک امامی دارند. حالا معناشیه به بحث نبوت الان نرسیدیم دیگه، تو بحث نبوت نیست. گروه چهارم انبیایی که جهت تبلیغ مبعوث شدن، فرشته رو در خواب و بیداری میبینن، صداش را میشنون، خودشون هم به مقام امامت رسیده اند. حضرت صادق علیه السلام، ببخشید، حضرت باقر علیه السلام در همون کتاب الحجه باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث، حدیث یک، حضرت می‌فرمایند تفاوت رسول و نبی این است که رسول و نبی هر دو در خواب و بیداری فرشته را می‌بینند و صدای، ببخشید، هر دو در خواب فرشته را می‌بینند، صداش را هم می‌شنوند، ولی رسول در بیداری هم فرشته را می‌بینه. و همون جوری که خانم فرمودن، محدث ها کسانی هستن که باهاشون گفتگو می شود. یکی از اسامی حضرت صدیق سلام الله علیها محدث است، چون فرشتگان خدا با ایشون سخن می گویند. پس ما چهار دسته حجت خدا داریم: محدث، نبی، رسول و امام. یه روایتی هست در همین کتاب الحجه راجع به مراحلی که حضرت ابراهیم علیه السلام طی کردند. در حدیث دو از عرض به خدمت شما همین کتاب الحجه باب طبقات الانبیا، مقام امامت برتر از مقام خلت است، مقام خلت برتر از مقام رسالت است، مقام رسالت برتر از مقام نبوت است. یعنی حضرت ابراهیم این مراتب را طی کرده است تا مقام امامت رسیده است. خب این راجع به اون بحثی که اون جلسه گفتیم که حالا در آیه مبارکه هم حضرت آیه رو میخوانند، اون کلمه محدث را هم بهش اضافه میکنند که اگه وارد اون بشیم بحث نبوت، انشالله خدا به اون توفیق داد یه زمانی بحث نبوت رو هم با هم دیگه پیش می‌بریم. بله.
این تاکید قبلی که بود فرق بین صلوات الله علیه و سلام الله، این صاد صلا و سین سلام، این دو تا چه فرق می‌کنه؟
صلوات خدا بر او یا سلام خدا بر او، اونش فرق نمی‌کنه. یه موقع میگیم یکیش صلوات خدا، رحمت خدا، سلام خدا هم همون رحمت خداست، فضل خداست، انعام خداست دیگه. طلب رحمت است برای اون بزرگواری که ازشون نام ببرن. بریم در ادامه بحث. ما دو جلسه قبل اگر خاطر شریفتون باشه با همدیگه یک بحثی رو داشتیم، یه سوالی طرح کردیم و براش فکر میکنم 9 تا یا 8 تا پاسخ دادیم. سوالمون این بود، گفتیم روش هایی وجود داره که افراد برای اینکه شما رو در موضع ضعف قرار بدن به عنوان یک متدین، از این روش ها استفاده میکنن و شما رو ساکت میکنن، در حالی که به شما جواب منطقی نمیدن، یعنی به صحبت شما پاسخ نمیده ولی یه چیزی میگه که عملا شما رو ساکت میکنه. شما بهترین استدلال ها رو هم راجع به او به کار ببری عملا نمیتونی پیش بری، یعنی خراب میکنه بحث رو دیگه. اگر اجازه بدید اول برای اینکه اونایی که فهرستشون کامل نیست یا احیانا اون جلسه نبودن فهرستشون منظم بشه و با بحث آشنا بشن، یه بار فقط اون تیترا رو، یکی از بزرگواران که نوشتن، شما یادداشت دارین؟ یه نفر از بزرگواران که نوشتن باشه، اونا رو بخونن، این فهرست رو کامل کنیم، سوال و جواب روشن بشه. من یه تکمله این جلسه پیش می‌خواستم به او اضافه کنم که فرصت نشد، این جلسه اون تکمله رو برام بیفزایم. سوال چی بود؟ گفتیم پس یک روش‌هایی که افراد به کار می‌برن عملاً جواب منطقی به شما نمیدن. الان بعضی از خانم‌ها که در جلسه تشریف دارن مثلا ممکنه سال بعد، چند سال آینده یا اکنون دانشجو باشن. وقتی دانشجو میشن یا بعضی از آقایون وقتی دانشجو میشن، اینا مثلا گمانشون بر اینه خب من الان وارد دانشگاه میشم، کلاس رفتم، بحث خوندم، درس خوندم، مطلب یاد گرفتم، الان میخوام بحث کنم. یک جواب استدلالی خیلی خوشگل قشنگ با مقدمه با مؤخره میده، یکی از این واکنش ها رو میبینه. واکنش یک،
اول اون فرد منتسب به گروه
شما رو متهمت میکنن که شماها اینجوری هستین، شما از اون جناحین، شما از اون گروهین. جوابتو نداد، ساکتت کرد. دو
نوشتن که موردت مسخره کردن و تمسخر کردن،
تمسخر میکنن به یه نحوی، یک مدل حرف زدن تو، قیافت و چادر تو، نمیدونم ورود تو، خروج تو، یک نقطه ضعفی رو از تو میبینم. جواب سوال شما و فرمایش شما نش. سه، حالا شما بگید هر کدوم جامون بقیه کمک.
یه برقراری ارتباط کاملا غیر منطقی بین سخن و خواسته شما ایجاد.
یعنی چی مثلا؟ اونایی که سه رو نوشتن سه رو بگن، این میشه چهاره ایشون. میگن دین اینی که تو میگی نیست. حالا شما یه استلم میگه نه بابا اینی که تو میگی نیست. شما میگه خب اونی که هست چیه؟ میگه اینی که تو میگی که نیست. حالا اونی که هست، اونی که خب من میلم میکشه دیگه، من دوست دارم. برای چهاری که گفتن مثالشو یادتونه؟ ارتباط غیر منطقی کامل. بفهمید
اصلا چه ربطی داره؟
یعنی مثال مثلا مثال پارکینگ بود با مثلا متدینین. ندیده بودیم مثلا متدینا راجع به در پارکینگ جو. بابا اصلا ربطی نداشت آقا، این حرفه یه جواب دیگه. پنج پنج رو که نمشته بگید. فرقش با تمسخره در چیه؟ مثلا حالا مثالی که الان یادم اومد که جلسه پیش نگفتیم، مثلا فرض کنید یه جمعی بودیم، بعضی از حضار تشریف داشتن، مثلا شما میخوای یه نکته یه تذکری بدی، مثلا یه عده همه بلند میشه میرن اونور میشینن، مسخرت نکردن ها، ولی مثلا ظرف آجیل و اینا همه رو وهم دارن میرن اونور میشینن، عملا یعنی بایکوتی خود با این فرق میکنه. بعدش هم میان طیب الله انفسکم میگن، ولی نمیرن که تو دیدی رفتن اونور که بعد چی ششم رو داری میگی؟ همینو مثال. خب ششم، آقا هر کدام از ما از گوینده خصوصا تا شما شنونده اینو بارها گفتیم، گفتیم آقا اگر من گوینده فردا، الان داریم صحبت میکنیم یعنی الان گویندم ولی سخنرانی که نیست، فردا شما متوجه شدی من فلان اشتباه رو انجام دادم، هر اشتباهی که شما میگی، اشتباه اقتصادی کل برداری کرده، اختلاس کرده، اشتباه خانوادگی، ظلم به زن بچهش کرده، به شوهرش ظلم کرده، دیگه چه اشتباهایی؟ اشتباه رفتاری شخصی، فهمیدی ایشون اهل فلان معصیته، تا دیرو فکر میکردی. آیا این معنی درسته که ما در تخیل یا توهم، چون واقعا اسمش تعقل نیست، در خیال خودمون اینه که فردا اگه شما بفهمید که من اهل این خطا هستم نصفیتون نمیان، بقیه هم احتمالا صابخونه هست و یکی دوتا اطرافی هاش، میگه اگه این دینه که. ولی واقعیت اینه که از زمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم تا زمان امام حسن علیه السلام فریاد زدن مکرر که آقا شما حق را تعقیب کن، ببین اگه این سخن درسته این سخن رو بپذیر. بنده اگر فردا آشکار شد بر شما که اهل فلان معصیتن، حالا نمیخوام قسم بخورم، ولی واقعا شما یافتید که آقا اونجایی که گفتم این سخن آیه منظورش اینه و این روایت چی، خب آخه این روایت ما رو همین آیه است دیگه، آخه چرا اینو میبندی میذاری کنار؟ این واقعا سخن جدیه. ببینید تو جامعه ما اینجوری، یکی از این فامیلای صابخونه یه بار داشت میگفت فلان منبری و بابا این دهه اول محرم شب اولش که اومد من این ماشین سواره، دهه آخرش که اومد دیدم با این ماشین. یعنی واقعا سخن این آدم میخواد شما گوش بدین؟ بابا اصلا شما عقب سر این خرید ماشین رو نمیدونی، تهش رو نمیدونی، نمیدونی اصلا این ماشین خودش بوده، کل یارو اصلا بابا این ماشین دوتا ماشین داره، با چیکار کنی؟ یکی از دوستای ما همسایه بود با یکی از این سخنرانا، میگفته بودم آقای فلانی مثلا آقای شارجشو پنجم ما واقعا نمیده، یعنی واقعا شما صحبتای اینو گوش میدین؟ آقا اصلا این شارژ نده، این حرف غلط بود، بگو غلط کجاش ایراد داره. این تو زندگی ما هست. پس من الان اعتراف کردم گفتم حق با علیست، حتی اگر خردمند یه روزی مسیر غلط رفت، اگر فهمیدید خردمند جایی خطایی کرده اشتباهی کرده در آنچه که من گفتم هر جاش ایراد، شما آیه قرآنشو هم بخواه حدیثشو بخواه، ولی حق با علیست. هر جا من ظلمی کردم شما بدونید ظلم بده، من الان دارم میگم ظلم بده، ولی من ظلم کردم، خیلی خوب یه ظلم کردم دیگه. بعدی هفتمی بود؟
نه این ششمی بود.
خب حالا هفتمی رو بگید.
برگرداندن حرفای شما به کسانی غیر از شما به دلیل کوچکی مردن سخن.
یعنی مثلا مثال زدی.
مثلا به یک گروه خاصی
مردن. نه اون برای یک بود.
به دلیل کوچک شمردن به دور شما.
شخص
مثلا میگن این حرف فلانی. آره اینا رو نه فلانی یه آدمی حرف خود تو خود رپل خود چیزی نداری یا استادتون گفته دیروز جلسه داشتیم با خردمندان خیلی خوب
از اینجا باز اون صحبت
تعریف کردن. بله هشتمی نکته هشت
خودشون رو با تجربه‌تر و مسن‌تر
میگه عزیزم من به اندازه سن تو مثلا اینجوری بودم، من به اندازه قد تو کتاب خوندم، من به اندازه تمام موهای سر تو تجربه دارم. حالا منظور شماست، به من که اینو نمیگه، اونایی که خود موشون بیشتره. این هم هشت. دیگه نو یعنی یه جمله میگه شما رو آشفتت کنه، جواب تو نمیده، یه چیزی میگه که میدونه نقطه ضعفته. آره که البته این مثالی که اون جلسه زدیم و بزرگواری که همین مثال زدن خودشون هم گفتن، گفتن آره من متوجه شدم که اون موقعیت موقعیتی نبود که من باید درش قرار میگرفتم. یه چیزی میگه تو رو به هم بریزه، وقتی به همت زد برنده است. نکته که ایشون گفتن که عرض کردم تفاوت میکنه به عنوان نکته ده که یادداشت میفرمایید، بایکوت کردن شماست، یا تهدید به بایکوت یا بایکوت. واقعا من نمیخوام بگم الان اگه همچه اتفاقی افتاد شما نگین مثلا فامیلای ما ما رو بایکوت کرده بودن. مثلا شما توی گروه فامیلیتون هرچی پیغام میدین نه کسی آره میگه، نه ایول میگه، نه کف میزنه، نه تبریک میگه، نه تسلیه. خواهرتون اشتباهی عکس بوفش رو میفرسته تو گروه، نصف ملت همه کف میزنن آفرین چه دکوری چه باحالی. شما شعر قشنگ میذاری، یک لطیفه جالب میذاری به مناسبت ایام، همه خاموش. دو بعد از شب بلند میشه آب بخوری گوشیتو برمیداری میبینی 8 نفر روشن همه دارن با هم صحبت میکنن. یه رو بایکوت کردنه. ببین حالا شما اونجا میخوای دلیل چی بیاری؟ حتی گاهی این بایکوت کردن ها، حالا ایشالله کسی از این تجربه ها نکرده باشه، ولی مثلا شما مثلا تو گروه میزنی میگی لطفا 14 تا قل هو الله بخونی، یه مریض منظور داری، مثلا اونی که اصلا خونش نه تهرانه نه با شما ارتباط داره میزنه 1، تا شب نگاه میکنی این 1-2 نمیشه، فردا خودت میزنی 5، بازم کسی 6ش نمیکنه. حالا من مثال زدم، یه خود اینا مثالاش واقعی هم مثلا میشه. مثلا همشیره ما میزنه 14000 مرتبه دعای مشلول، شما میبینی عددیه که داره میاد 300 500. یا بایکوت کردنه. نمیخوام بگم حالا واقعا اینا، حالا خود شوخی کردم که اگه وقت گروهتون بود مثلا شما نگی بس من رو بایکوت کردم، بعد خصوصا شما بگید فامیلای خانم بایکوت کردن، فامیلای آقا بایکوت. نه ولی میخوام بگم یه مدلیه، یه مدل از روش. خب این مقدمه لازم بود تا من یه حرفی رو روش بزنم و اون این بود. ببینید اگر ما میگیم یه همچین اتفاقی میفته، منظورمون این نیست که با آدمها بجنگیم، با آدمها درگیر بشیم و تا دو تا قول هو الله بر ما نخوندن به هم بریزیم، ترک گروه کنیم، ترک فامیل کنیم. اینو از کجا میخوام بگم؟ چند تا روایت میخوام براش بخونم با اجازتون. صلوات به وجود مقدس ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما یه بابی در روایات داریم که شما متدینین در مقابل آدم هایی که از این روش ها استفاده میکنن باید از این باب بهره بگیرید. باز این با توجه به همون سخن که اگر فردا یکی از ما از این استفاده نکرد، خب حالا یه اشتباه کرده، ولی درست اینه. اگه من استفاده نکردم من اشتباه کردم، ولی درست اینه. روایت 1، بعضی از روایتاش خیلی نابخواهش میکنم حتما یادداشت کنید، بعضی هاشو که مشابهش هست میخونم اگه دوست داشتین یادداشت بفهمید. روایت اول از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم کافی شریف 217:4 پیامبر فرمودن امرنی ربی به مدارات ناس، خدا منو امر کرد به مدارای با مردم. کما، این کماش جالبه، کما امرنی به اداء الفرائض، همون جوری که خدا مرا امر کرد به انجام واجبات. این که خدای دوتا رو گذاشته کنار هم. روایت دوم، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، مدارات الناس نصف الایمان و رفق بهم نصف العیش. مدارای با مردم نیمی از ایمانه، نشانه ایمان یک فرده. و نرمی و مهربانی کردن با آنها نصف زندگیه. یعنی چی؟ گاهی اوقات من لذت زندگیم گرفته میشه به خاطر اینکه با مردم با رفق و مدارا رفتار نمیکنم. با همسایه‌ام میجنگم، اول عیش خودم منقش میشه. ببخشید، پدر شوهرم جزء مردم حساب میشه، پدرزن هم جزء مردم حساب میشه، پدرزن و پدر شوهر تیکه بندازن جزء مردم حساب میشه. اگر آدم بتونه باهاش مدارا کنه، اینو از قول بزرگترا میگم که خودم که جوونم با بقیه جوونا، اینو توجه کنیم. الان به بزرگترا برمیگردیم میگیم حاج آقا، حاج خانوم، واقعا میارزید اون را شما اون روز شما با مثلا مادر شوهرتون یا مادر زنتون کل و بل کردین؟ میگه خداییش نمیارزید، نمیخواستم به کسی بگم، بی خودی اعصاب خودم و اعصاب اونو یه ما دو ما به هم ریختم. رفق با مردم. روایت سوم، این روایت از اون روایت های عجیب و جالبه، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. روایت دوم کافی 217:5 بود، روایت سوم بهار 75:401-42. ان الانبیا انما فضلهم الله علی خلقه، خدا از این جهت انبیا را بر مردم برتری داد، به شدت مداراتهم لاعداء دین الله، به جهت شدت مداراشون با دشمنای دین خدا. تا دختر خالد رو سریش رفت عقب باش چای ننداز. کسی نمیگوید بگو آفرین باریکلا یه عکست هم برای من بفرست. از این کارا میکنن آبه، این تشویقه. ماهاشو گشته بیرون بهش میگه یه عکس اینجوری هم برای من بفرست داشته باشم، شاید یه خواستگار خوب پیدا کنم. نه، تشویقش نگو، ولی تو صورتش چنگ هم ننداز. و حسن تقیتهم لعجل اخوانهم فی الله، انبیا برای حفظ آرامش و سلامت دینداران تقیه میکردن، برای حفظ آرامش همین دوستانشون. امیرالمومنین برای حفظ دوستان، حفظ دوستانشون، جان دوستانشون، آرامش دوستانشون. سلام. روایت بعدی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، اینو ترجمهشو همتون بنویسین داشته باشین. سلاسون، روایت در کافی شریف 216:1. سلاسون من لم یکن فیه لم یتم لهو عمل، سه تا چیز هر کی نداشته باشه عملش کامل و تمام نیست، هر عملی انجام بده ناقصه. سه تا چیز باید داشته باشه. عجیب روایتیه. خوش به حال اونی که سنش کمتر از ماست و این روایتو میشنوه، و خوش به حال اونی که این روایتو میشنوه و عمل میکنه. ورعون یحجزه عن معاصی، یک، پا پاکدامنی و ورعی که او رو از گناه نگه داره. زیارت امام رضا میره ها، اما اهل معصیت هم هست، عملش ناقصه. دو، و خلقون یداری به ناس، و یه خوشخویی که با مردم مدارا میکنه، یه خوشخویی داره با مردم مدارا میکنه. سه، و حلمون یرد بهی جهل الجاهل، یه صبری داره در مقابل جهل جاهل، یه خواهر شوهری داره جاهله. از نشانه های جهل چیه؟ یکی از نشانه هاش اینه که بالاخره یه چیزایی میریزه اذیت میکنه دیگه، این جهله، این جهله. حضرت میفرماین اگر این ستا رو نداشتی عملت ناقصه. الان میخوام حفظ شده باشن، اون خانمایی که دور دستن میخوام حفظ شده باشن. پیغمبر فرمودن سه تا عمله، اگه این سه تا رو نداشتی عملت ناقصه. الان این حاج علی رضایی که الان با تأخیر تشریف آوردن، استثناء امروز گیر افتادن با تأخیر رسیدن، ایشو خودش میگفت برای من، میگفت آقا ما هر جا میشینیم رفقا میگن حاج علی رضا بیا پلی ما بشین. یعنی چی؟ یعنی اون خلقه رو داره. حالا من هزار ساعت اینجا تنها بشینم، یه بار به من میگی بیا پلی من بشین؟ نمیگی که. این سه تا چیز خیلی جالبه. یک، اون ورعی که در خلوت نگهت میداره، عمل تو کامل میکنه، نه اون ورعی که از ترس مردمه ها، نه اون ورعی که از ترس بچه هاست. گاهی یه جمله هایی براتون میگم، میگم من با این دل سنگم این جمله تکونم داده. چند رو پیش یه جمله دوباره با این دل سنگ ما بنده رو تکون داده، دوست داشتم برای شما الان پیش آمد بگم. یکی از اون خبرهای بعدی که میخواستم بگم که نمیگم پیش آمده بود. بعد به مادر گفتم که مادر چقدر کار نکرده داریم. مادرم گفتن همون کارهایی که کردی اگه برای رضای خدا بود خوش به حال، کارهایی نکردن میمونه مثل بقیه کارهایی نکرده آدم، ولی اونایی که انجام دادی اگه به رضای خدا بود دل سنگ من تکون خورد. گفتم خدایا کدومش برای رضای خدا بود؟ کدومش؟ قرارنی چون اسمش نمازه، اسمش کلاسه که برای رضای خدا بشه. کدومش؟ اگر به این راحتی به اسمت می نوشتن برای رضای خداست، برای رضای خداست، که خیلی کارا خوب بود، خیلی کارا درست می شد. بعد نمی گفتن طرف از دنیا رفت، گفت بلکه همین برگهی که امام حسین به هم داده بالاخره دستمو بگیره، بلکه اینجا کاری از ما قبول نکردن. اینم مثل من و شما بالاخره گشته دیگه. امروز صحبی داشتم میخوندم، اهل عراق بود، صلی الله علیه و آله، اهل عراق بود، دعوتش میکردن مجلسای معصیت رو گرم میکرد. یه سری هم نوچه داشت با خودش میبرد، میرفت از این بر بر. یه روز دعوتش کردن، گفتن تو شهر کربلا یه مجلسیه، یه نفری مجلس گرفته اینو دعوت کرده بود از بیرون شهر، از یه شهر دیگه. گفت باشه مثلا اینقدر بهت میدیم بیا تو مجلس. اومد نزدیک کربلا که شد، یه نفری بهش گفت فلانی تو این همه شعر گفتی برای این مجالس، تا حالا برای این امام حسین هم شعر گفتی؟ گفت نه. گفت حالا دم کربلا رسیدیم یه شعرم برای کربلای امام حسین. یه خورده نشست یه شعر برای امام حسین گفت. رفت. دیدن حال این آدم عوض شده. تو مجلس دیگه اون آدم قبلی نیست. برگشت. رفت تو شهرشو کم کم خطش عوض شد. امام حسین خطش عوض شد. شروع کرد شعر گفتن برای امام حسین. یه نفری یکی از نوچه ها شدی گفت فلانی رفیق چنیدم چند سال از دنیا رفته. گفت آره. گفت خبری ازش نداری؟ گفت چرا؟ یه شب تو عالم رویا دیدمش. گفتم چه خبر؟ گفت دستمو با عتاب و شتاب گرفت و شدت گرفت. گفت اگر شنیدی و کسی به تو گفت مخفی تر از امام حسین خدا سری داره باور نکن. از ایران راه افتاده بود به سمت کربلا. خدا رحمت کنه کسی که این داستانو نقل میکرد. بعضی شاید دیده باشین کلیپشو. میگه از ایران راه افتاد به سمت کربلای امام حسین. در بین راه یکی از این مامورا اذیتش کرد. گفت من میرم شکایتتو میکنم. اومد کربلا یه زیارت کرد. رفت نجف. گفت یا امیرالمومنین شما نشانه قهاریت خدایی. من به یه آدم گفتم میرم شکایتتو میکنم. یا امیرالمومنین من میخوام برگشتم پدری از این در آورده باشی. این راه زوار امام حسین رو سد کرده. این ظاهرهای امام حسین رو اذیت کرده. این آقا با شما بده. اصرار اصرار نجف امیرالمومنین. چند روز گذشت و برگشت. برگشت اومد دم مرز. اتفاقا طرف وایساده بود. گفت فلانی رفته بودی که خلاصه آتش غضب امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو برای من بیاری. چی شد؟ گفت بلش کن. گفت نه تو خیلی پا وایساده بودی. گفتی من میرم و زندگی تو رو نابود میکنم. آتش غضب علی رو برات میارم. گفت من رفتم نجف، اصرارم کردم. امیرالمومنین علیه السلام یه شبی تو عالم رویا به من فرمودن ما با این کاری نداریم، این حق به گردن ما داره. گفتم آقا این راه ظاهر شما رو سد میکنه، چه حقی به گردن شما داره؟ حضرت فرمودن یه روزی دم فرات نگاه کردید این آب چگونه موج میزنه. آب فرات موج میزنه. یه نگاهی به این آب کرد. گفت آخه چی میشد یه ذره از این آب به بچه های امام حسین میدادن. دلش لرزید. اشکی در چشمش جاری شد. به حق به گردن ما پیدا کرد. حق به گردن. داستان لطف خدا اینجوری نیست که من خودم رو نگاه کنم. اگر یه جوانی تو جمع ما خواست عاقبت به خیر بشه، حضرت فرمودن از معصیت خدا بترسه. در خلوت اگر میخوای یه خورده رتبت بره بالا، یه ذره یه کار با اخلاص بیار. یه کار با اخلاص. کار با اخلاص یعنی امیرالمومنین این آدم مرزبان ظالم رو شفاعت میکنه به خاطر اخلاصی که تو اون عشقش برای امام حسین داشت. گفت کار با اخلاص داری خوش با حاله، اگه نداری هزار تا کار دیگه هم بکن. به چه دردی میخوره؟ وایسی کارار بکن که چی شه؟ کار با اخلاص داریم؟ مگر یه جوری یه سیم اتصالی با امام حسین برقرار شه؟ مگه یه اتصالی با صاحب الزمان برقرار شه؟ یه کاری بکنه و الله هر کی کار با اخلاص داره خوش به حالش ببره ببینه چند میخره. دومی حضرت فرمودن خلق نیکو داشته باشه، یه جوری که یداری به الناس، با مردم مدارا کنه با این خلقش. سوم و حلمون یرد بهی جهل الجاهل. روایت بعدی از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام در همین زمینه. مدارات الرجال من افضل الاعمال، از بهترین کارا اینه که با مردم مدارا کنه. روایت بعدی از وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، لیس الحکیم من لم یدار من لا یجد بدن من مداراته. حکیم نیست، اهل دانش نیست، کسی که مدارا نکند با کسی که جز مدارا کردن باهاش راه چاره‌ای نیست. الان حتما اونا که فارسیشو می نوشتن یه جایش گیر کردن، نه؟ همچین اونجایی که دیگه خودکارو ول میکنه ندم میفهمه که یه جایش. حضرت فرمودن، من با یه تعبیر دیگه بگم، ان نشانه های حکیم و فرزانه بودن، اهل فکر بودن اینه، شما با یه آدمای برخورد میکنی که هیچ چاره ای نداری جز اینکه باهاشون مدارا کنی. حکیم و فرزانه کسی که با این آدمو مدارا میکنه. ببین این آدمو هیچ کاریش نمیتونه بکنه، فقط باید باهاش مدارا کنی. مغازه بغلیه، با جناق دیگه چیکارش میخوای بکنی؟ لای در که نمیتونی بذاریش که، باید باش مدارا کنی. جاریه، زن داداشه، حالا ایشالله شوهر و زن نباشه، چون بازم اگه چاره ای نباشه باید باش مدارا کنی. ولی خب چیکار میخوای بکنی؟ سخت میگذره دیگه. یه تکلیف بدم برای جلسه بعد، یه روایتی میخونم، توضیح این روایت رو تحقیق بفرمایید در همین بابه. اول سندش رو عرض بکنم، اعمالی جناب شیخ صدوق 770-1042، حدیث 1042، از وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام، اندما سئل عن العقل، وقتی از حضرت راجع به عقل پرسیدن. این یه خط عربیشو بنویسید، بپرسیدا لطفا، فقط پای دستگاه نشستیم حالا یه دگمه‌ای بزنیم و بالاخره یه نفری یه جای عالمی حدیث هم توضیح داده دیگه. ما بری یه نفر بپرسیم. اندما سئل عن العقل، از حضرت راجع به عقل پرسیدن. حضرت فرمودن التجرؤ للغصه، تجرع با این الف لام داره اولش، التجرع للغصه، غین و صاد، و مداهنت الاعداء، مداهنه باهی دو چشم، الاعداء. ترجمهش و تحقیقش با شما، عندما سئل عن العقل التجرع للغصه و مداهنت الاعداء. برین یقه کسانی که فکر میکنید اهل دانشن بگیریم، بگیم ببخشید و من توضیح بدیم این ترجمه عقله یعنی چی. از وجود مقدس امام باقر علیه السلام، ترجمه‌ش حتما همه بنویسن، عربیش هم ننوشین اب نداره. فالتورات مکتوب فی ما ناج الله عز و جل بهی موسی بن عمران علی نبی جنا و آله و علیه السلام، از نجواهای خدای متعال با جناب موسی بن عمران علی نبی جنا و آله و علیه السلام این است: یا موسی، ای موسی، اکتم، اکتم یعنی بپوشان، مکتوم سری فی سریرتک، راز پنهان منو در دلت نگه دار، مخفی نگه دار، در درون خودت نگه دار، و اظهر فی علانیت کل مدارات عنی لعدوی و عدوی که من خلقی، در آشکارا با دشمن من و دشمن خودت مدارا کن. ولا تستسبلی اندهم به اظهار مکتوم سری، ای موسی، سر من و اسرار من رو وقتی آشکار بکنی باعث میشه اینا ناسزا بگن به من یا به تو، این اسرار رو نگه دار. فتشرک عدوک و عدوی فی سبی، اگر تو اون اسراری رو که نباید بگی گفتی و اینها به من و به تو دشنام دادن، تو در اون شرک اونها نسبت به من و به خودت شریکی، تو در اون ناسزایی که اونها به من و به خودت میگن شراکت کرد. توضیحش یعنی چی؟ ببینید، ما در روایات قبلا گفتیم، اونایی که بلدن جمله های ناقص منو کامل کنن، گفتیم ما در روایات جمع روایات رو نگاه میکنیم. یک. نکته دو، گفتیم درایت الحدیث، نه فقط بگید نه فقط روایت الحدیث، فقط ما ناقل حدیث نیستیم، ما باید درایت نسبت به حدیث پیدا کنیم. جمع این چند تا روایتی که خوندیم به نظر میرسه سخن اینجاست. سخنی نیست که شما اگر جایی میتوانی سخن حقی بگی نگی، بعد بگی خب من اگه بگم ممکنه دیگه فردا منو دعوت نکنم. خب دعوت نکنم، جسارت به صدیقه طاهره سلام الله علیه کرده، خب دعوت نکنم، اصلا دعوت کردن بی خود میری. من آخه اگر بگم اینا دیگه ممکنه خوششون نیاد، باید یه جوری نشون بدی تو نسبت به این محیط، نسبت به این پوشش، نسبت به این عرق و برق و زرورقی که روی این میز ناراحتی یا نه، باید نشون بدی. بس سر اونجاست که بعضی از اسرار و سخنان اهل بیت علیهم السلام و حقایق عالم هست که اگر شما اینا رو بگیم، نه که اعتقادشون درست بشه، نه که رفتارشون درست بشه، نه که بیزاری تو از زشتی کار و فکر اونا باشه، نه، آدمها رو جری می کند بر خدا و دین خدا. این جور جاها حضرت باری تعالی به جناب موسی میگه موسی چرا مردم رو جری می کنی بر من؟ من یه مثال بزنم، مگر نه این است که بیماری های ما به صریح آیه قرآن، ما هایی که آدم های معمولی هستیم، ما بیماری های ما مگه ثمره معصیت های ما نمیشه؟ عمدتاً همینه. تو جمع خودمون نشستیم میگیم اگر کسی اشتباهی بیماری براش پیش اومد برگردونه به خودش، مشکلی پیش اومد برگردونه به خودش. آیه قرآن چی بود؟ آیه قرآنش چی بود؟ حواس پرت نشه. اون ولنبلونکم آزمونه است، و ما اصابکم من مصیبتن اگر مصیبتی دارین از خودتونه. این روشن هست یا نه؟ حالا شما فردا یکی از فامیلاتون که اتفاقا هم اهل معصیته یه بیماری براش پیش اومد. سر خدای متعال چیه؟ اینه که این ثمره ای ظلمشه. شما میره بالا سرش میشینی چی میگی؟ دیگه خود کرده را تدبیر نیست. چقدر بهت گفتم این نماز صبحایی که تو خونتون قضا میشه یه جایی تو رو خفتت میکنه. ببین بچه تصادف کرده خودت هم سرطان گرفتی. اینو شما بگی او رو بر خدا جری نمیکنی؟ میگه من خدای ظالم تو رو نمیخوام. نمیگن حالا خدای نکرده نموزه به منظور اینه. منظور این نیست که من خدای نکرده بگم خب حالا هر کی خوش باشه و یه وقت کسی اما بدش نیاد و اما خوششون نه حالا همه بدشون بیا بدشون من طوری نمیشه. خلاصه کنم این تیکه بحثمون رو که کسانی که انشالله میخوان الان بستنی میل بکنن حواسشون باشه یهو مثلا اشتها بستنی لباسشون نریزه. خلاصه سخن چی بود؟ اینجا این بود. ما در دو جلسه قبل گفتیم کسانی هستند که میخواهند ما رو ساکت کنند. ما اگر روش های اینا رو بدونیم دیرتر انشاءالله آسیب میپذیریم و به یه معنای ما زودی ساکت نمیشیم. میفهمیم داره یه روش دیگر رو میره، منم باید تدبیر کنم. به هم نمیریزم. ولی این سخن برای این نبود که ما با مردم درگیر بشیم، هر کدوم از بچه هایی که حجابشون بهتره با بیشتر فامیل مشکل داشته باشن، مردایی که اهل تقوان و هر جوک و هر مزخرفی نمیگن مثلا دیگه با همم اخمو باشن و اهل دعوا باشن، معناش این نیست. روش کلی مدارای با مردم، اعلام براءت قلبی اولا، بعد براءت زبانی، بعد براءت عملی در جاهایی که ممکنه نسبت به معصیت و دوری از خدای متعال و یا ترک اون محیط. ولی ضمناً یادتن باشه اینجوری نیست که هر جایی خاصی بحث بکنی همه بگن احسن طیب الله، شما فرمایشتون رو بفرمایید ما هم استفاده میکنیم. نه، برای ساکت کردن ما روش‌های مختلفی استفاده میکنن. حالا ممکنه بعضی از روشاش دوستانه ظاهرم باشه، بعضی از روشاش خصمانه. اونی که مثلا فرض کنید گفتیم آجیلو به هم داره میره اونور، خیلی خصمانه نیست. اونی که تو روی شما وای میسته و میخواد تحریکت بکنه اون ممکنه یه خوردن خصمانه باشه. حالا دیگه نگیم که پخش بستنی در این موقعیت هم خودش یه نوع روش پایان این قسمت جلسه است استفاده میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم بلغنا حداهم.